بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 18 مهر 1400، ادامه فروعات اصالت وجود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العربین. خب، بحث ما در فروعات و نتایجی بود که از اصالت الوجود به دست می آمد و فرع دوم. در فرع دوم فرمودن که وجود به احکام ماهیت متصل نمیشه، که مثلا احکام ماهیت مثل کلیت، مثل جزئیت، نوعیت، فصلیت. الان میخوان باز یک سری نتایج ریزی که از این مطلب فهمیده میشه اونها رو بیان کنن و یکی از اون نتایج اینه که میفرمان وجود مثل نداره. وجود مثل نداره. خب چرا وجود مثل نداره؟
مصاحبت رو گفتیم؟
اون تا جایی که یادمه گفتم، بله، من تو ذهنم هست که اونو گفتم، وجود مسابقه با شخصیت. من اینجوری تو ذهنم. خب وجود مثل نداره. برای اینکه متوجه بشیم وجود چرا مثل نداره، مثل رو باید تعریف کنیم. علامه میفرمایند مثل چیه؟ مثل دو چیزو میگن مثل هم که هر دو تحت یک ماهیت نوعیه باشن و به تعبیر دیگر دو فرد یک ماهیت رو میگن مثل هم. مثلا زید و عمرو که تحت ماهیت نوعیه انسان هستن بینا میگن مثلان. و ما گفتیم که وجود مندرج تحت هیچ چیزی نیست و بخواد فرد باشه باید مندرج باشه، بخواد وجود تحت یک ماهیت نوعیه باشه باید اندراج داشته باشه. در حالی گفتیم اندراج در مورد وجود، ولی اندراج تحت شیء. وقتی که وجود مندرج نشه یعنی دیگه در حقیقت مثل نیست. پس همون جایی که از همون فرع این استفاده شد که اندراج رو ما نفی کردیم، اندراج که نفی شد گفتیم وجود تحت هیچ چیزی مندرج نیست. پس وجود فرد نیست. وقتی فرد نبود دیگه نمیتونه مثل باشه.
حالا وجود مندرج تحت وجود نیست.
بحث مندرج تحت چی؟
وجود واجب.
خب ما حالا مثل ما به چی میگیم؟ حالا از اون کاری نداریم الان مندرج هست یا نیست، ولی الان مثل که ما نمیگیم مندرج تحت هر چیزی که نگفته، کلا اندراج که در مورد وجود گفتیم معنا نداره. نکتش هم گفتیم، چون برای اندراج اون عینیت لازم هست و عینیت بین اون وجود خارجی و مفاهیم ذهنیه عینیت نیست دیگه. عینیت فقط در فضای ماهیت مطرحه که گفتیم ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی عینیت دارن و تطابق کامل دارن. اما حالا اینجا الان ما مثل رو، هر اندراجی رو که ما مثل نمیدونیم، بلکه عرضم به خدمت شما اندراج تحت ماهیت نوعیه. وجوب که ماهیت نوعیه نیست که، وجوب از مفاهیم فلسفی هست. نمیدونم این قد شد نشد، تصویر کوچیک شده هم قسمت قرار گرفت. خب حالا این قسمت رو عرضم به خدمت شما، این قسمت رو ما بخونیم. و من هنا یظهر ایضا ان الوجود لا مثل له. از همین فرع دوم، این که گفتیم وجود احکام ماهیت را نمیپذیرد، متصف به احکام ماهیت نمیشه، پس وجود مندرج تحت هیچ چیزی نیست، پس وجود فرد نیست. وقتی فرد نبود مثل نیست، چون مثلان دو فرد از یک ماهیت نوعی هست. و من هنا یظهر ایزن ان الوجود لا مثل لوجود، هیچ مثلی براش نیست. لان مثل الشی ما یشارکه فی الماهیت نوعیه، مثل چیزی اون چیزیست که مشارکت دارد با اون شی در ماهیت نوعیه، یعنی هر دو فر، هر دو تحت یک نوعی مندرج هستن، هر دو فرد یک نوع هستن. ولا ماهیت نوعیت للوجود، از اون طرف وجود که ماهیت نوعیه نداره.
فرمودید اندراج مستلزم عینیت.
بله اندراج مستلزم عینیت. اون توضیح دادم قبلا که ما یک فرد داریم، یک مصداق. فرد غیر از مصداقه. فرد اونجا رو میگن که اون واقعیت خارجی عینیت داشته باشه با اون ماهیت ذهنی. الان زید رو میگن چی؟ زید رو میگن این فرد انسان هست. چرا؟ چون دقیقاً هم ماهیت انسان رو ما در فرد داریم، عینیت ماهوی دارم بین انسان و زیدی که فرد هست، عینیت ماهوی هست. اما جایی که این عینیت ماهوی نباشه اونجا دیگه فرد نیست، مصداق میگن. اما الان این علم وجودات خارجی مصداقی از مفهوم وجود هستن، مفهوم وجودی که ما تو ذهنمون داریم این وجودات خارجی مصداقش هستن، اما فرد نیستن. چرا فرد نیستن؟ چون عینیت گفتیم تو بحث وجود ما نداریم، چون وجود به ذهن نمیاد. ماهیت حالت لاب شرط داره، هم در ذهن هم در خارجه، لذا اون وقت عینیتش محفوظ هست. ولی در وجود وقتی وجود عین خارجیته، لذا اصلا به ذهن نمیاد که بخواد
مصداق چی نیاز داره.
بله
اندراج فردیت عینیت نیاز داره، صدق بشه
اون دیگه همون مفهوم از صدق عرفی بکنه، همون مفهوم که بالاخره یک نحوه انطباقی داشته باشه، ما میگیم مصداق. بالاخره این مفهوم وجود یک نحوه انطباقی دارد، حالا نه اون انطباق عینیت کامل.
پس وجود مصداق واجب میشه.
بله
وجود مصداق واجب.
حالا واجب وجوب بردم به خدمت شما، وجوب عام در نظر بگید، بله مصداقش میشه. ولی تو بحث وجود، چون وجود اصلا به ذهن نمیاد، لذا اینا هرچی ما مفاهیمی که درباره وجود میگیم اینا همشون اشاره هاییست به وجود، و اصلا وجود رو ما نمیتونیم از راه علم حسودی بشناسیم.
کسی که وجود رو حیثیت عینیه بگیره اکثر میتونه نتیجه بگیره؟
بله
کسی که وجود رو حیثیت عینیه بگیره برای ماهیت.
خب اگه حیثیت عینیه باشه اصلا این فرد درست میشه دیگه. اگه حیثیت عینیه شما بگیری این فرد درست میشه.
نه مثلا شما فرمودید که طبق تقریری فرمودید بالعرض رو بالمجاز معنا نکرده، به تبع معنا کرده.
بعد
اگه به تبع معنا کنیم این ماهیت هم موجوده، یعنی وجود رو داره.
خب
این فرق دیگه بیمانی میشه.
چرا نه، اصلا بحث حینیه بودم، این فرق و این فرق و معنادار میکنه. چرا؟ چون حینیه وقتی باشه یعنی چی؟ یعنی این احکام مال خود ماهیت. توجه دارید اگر وجود رو نسبت به این احکام ماهیت
تقریر اصالت وجود ماهیت
هم بله، حالا اون تقریر که تأثیری نداره. شما حالا عرضم به خدمت شما تقریر میگه چی؟ میگه ماهیت تحقق دارد اما به تبع وجود. ولی اون تو این اونجا تو همون فضا ما باید ببینیم چی میگیم. آیا تقییدیه میدونیم نسبت به احکام ماهیت وجود و حیثیت تقییدیه میدونیم یا حینیه میدونیم؟ اگر حینیه بدونید معناش چیه؟ معناش اینه که این احکام ماهوی که گفتیم احکام خود ماهیته، فقط در ظرف وجود. وجود برای چی لازمه؟ برای که این وجود ثبوت پیدا، برای که این ماهیت ببخشید، برای اینکه این ماهیت ثبوت پیدا بکنه، موضوع ثبوت پیدا بکنه تا بتونه احکام خودش رو بپذیره. چون وقتی که موضوع دیگه ثبوت نداره معلومه که نمیتونه احکام بپذیره. ارزم به خدمتتون. اما اگه شما تقییدیه گرفتید اون وقت مشکله. تقییدیه گرفتن این احکام مال وجوده اولا، نهایتا به تبع میشه مال ماهیت. وقت اونجا بود که ما بودیم مشکل ساز هست. خب پس نکته اول اینه که وقتی که وجود تحت یک نوعی مندرج نبود، فرد یک نوعی نبود، یک ماهیت نوعی نبود، مثل نیست. خب باز نتیجه دیگری که باز از همین فرق میخوان بگیرن اون چیه؟ اینه که وجود ضد هم نداره، همطور که مثل ندارد ضد هم نداره. چرا؟ بازم با نگاه به همون تعریف ضد. ضد چی بود؟ امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس قریب بینهما غایت الخلاف. خب از این تعریفی که میگن ضدان دو امر وجودی هستن متعاقب بر یک موضوع هستن، یعنی چی؟ یعنی اگه سفیدی آمد دیگه سیاهی نیست در این موضوع، سیاهی آمد این متعاقب، یعنی این، یعنی هر کدوم که آمد دیگری دیگه نمیتونه در اون موضوع باشه. بله. و اینا داخل تحت جنس قریب باشن، سفیدی و سیاهی عرضم به خدمت شما مثلا داخل تحت رنگ هستن که جنس قریب اونها هست، بینشون هم باید نهایت اختلاف باشه. لذا بین مثلا رنگ بفرمایید قرمزی با مثلا رنگ صورتی فرمودن اینجا تضاد وجود نداره، چون غایت اختلاف رو ندارن، بلکه بین عرضم به خدمت شما بین سیاهی و سفیدی هست که نهایت اختلاف و دوری وجود داره. تو قسمت رنگ‌های روشن اون سفیدی نهایت روشنی است و سیاهی نهایت تیره. خب
ناطق و مفترس هم همینطوره؟
بله
ناطق و مفترس.
ناطق و مفترس اونجا اصلا از اونجا از جهات دیگری زدان نیستن. حالا یه بحثی بود دیگه و در جای خودش پیگیری، آیا اصلا تضاد در جواهر داریم یا نداریم. خب الان علامه از جهات مختلفی، یعنی از قیود مختلف این تعریف استفاده میکنن، میخوان بگن که وجود ضد نداره. یکیش از همین نکته‌ای که عرضم به خدمت شما گفتن وجود اونجا در بحث ضدان، اینه که دوتا ضد یه موضوعی دارن. خب وجود که موضوع نداره، وجود که موضوع نداره، که چیزی نیست که بخواد وجود در آن موضوع عرضم به خدمت شما بخواد حلول بکنه دیگه، وجود همه چیز به همون وجود. پس یکی از این جهت که موضوع نداره، ما نتیجه میگیریم که پس وجود عرضم به خدمت شما ضد هم نداره. دوم این که جنس نداره، که این جنس نداره، این از همون فرع دوم استفاده میشه. طبق فرع دوم وجود جنس نداره، نوع نداره. بله بله، یعنی این از این قسم لا جنس له، اینجا دقیقاً همون نقطه ایست که ما میتونیم از فرع دوم این نتیجه رو بگیریم که وجود ضد نداره. چرا؟ چون ضد بخواد داشته باشه اون دوتا ضد باید تحت یک جنسی مندرج باشه، در حالی که ما گفتیم وجود تحت هیچ چیزی مندرج نیست. از اون طرف هم عرضم به خدمت شما اون غایت خلاف هم اینجا معنا نداره. چرا؟ چون که نقطه مقابل وجود چیه؟ عدمه. اصلا عدم وقتی وجود نداره، تحقق نداره، غایت خلاف چه معنایی داره؟
مقابلی نداره.
بله مقابلی نداره، در واقع مقابلش عدمه، اونم که هیچیه، هیچی که نمیتونه با این نهایت اختلاف داشته باشه. و یظهر ایضاً همچنین آشکار میشه ان الوجود لا ضد له، وجود هیچ ضدی براش نیست. لان الضدین، چون ضدین کما سیاتی، همون گونه که میآید امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس قریب بینهما غایت الخلاف. ضدان دو امر وجودی هستند. حالا برخی ها اصلا خواستن از همین وجودیان استفاده بکنن، بگن که بگن اصلا بر اساس همین خواستن بگن که در وجود ضدیت معنا نداره، چون گفته امران وجودیان، وجود در دو امر وجودی یعنی ضدیت تضاد تو دو امر وجودی، در دو وجودی تضاد وجود هست نه در دو وجود. وجودی یعنی چی؟ خود وجود که با خودش نسبتی نداره. ما به کربلا که نمیگیم کربلایی ها؟ به یک کسی که یک نسبتی با کربلا پیدا کرده میگیم کربلایی. به خود وجود ما نمیگیم وجودی. به یه چیزی که با وجود نسبتی پیدا کرده میگیم چی؟ اون ماهیته. پس امران وجودیان از خود تعریف از اون ابتدا ناظر به ماهیت، میخواد بگه تضاد تو فضای ماهیت. اینو محقق عامدی ارزم توی از توی قرار الفوائد ایشون از قول ایشون آقای فیاضی نقل کرده. بله بله. خب پس ارزم به خدمت شما از همین وجودیان هم بعضی ها خواستن این نکته رو استفاده کنن که امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد، اینا تعاقب دارن بر موضوع واحد. تعاقب معنا کردم که یعنی هر کدوم که بیاد دیگری از اون موضوع باید بره، سفیدی که بیاد سیاهی باید بره. اما معناش این نیست که این متعاقبان علی موضوع واحد معناش اینه که حتما باید یکی از اینها تو در اون موضوع باشه. نه، ممکن است اصلا نه این موضوع شما سیاه باشه نه سفید باشه، بلکه صورتی باشه. نه، تعاقب بر موضوع واحد اینه هر کدام آمد دیگری باید بره، هر دو با هم نمیتونن باشه. داخلان تحت جنس قریب بایدن مندرج باشن تحت یک جنس قریبی و بینشون هم نهایت اختلاف باشه. خب حالا بیام ببینیم این بریم تعریف در مورد وجود پیاده میشه. والوجود لا موضوع علی، وجود که موضوعی براش نیست، موجود موضوع نداره، این یک. ولا جنس علی، وجود جنس نداره، چون من گفتیم جنس بخواد داشته باشه باید وجود مندرج باشه تحت یه چیزی، یک مفهوم عامی، یک حقیقت عامی بگیم اون جنسشه. و ما گفتیم اندراج از احکام ماهوی است، درباره وجود معنا نداره. ولا له خلاف مع شیء، او و برای وجود اختلافی با چیزی نیست، چون چیزی دیگه در برابر وجود نیست که وجود بخواد با اون اختلاف داشته باشه، فضلا از این که غایت اختلاف رو داشته باشه. خب فرع دوم عرضم به خدمت شما تمام شد، میرسیم به فرع سوم. فرع سوم این نکته رو میخواد بگه که وجود نه جزء چیزی است و نه اینکه خودش جزء داشته باشد. نه وجود جزء چیزی است و نه اینکه خود وجود جزئی داشته باشد. خب اما اینکه وجود جزء چیزی نیست، خب ما یک نکته رو در مورد جزء بدونیم. وقتی سخن از جزء هست ما یعنی چی؟ یعنی یه مرکبی داریم، یه مرکبی داریم، این مرکب از اجزای تشکیل می شود و اونجا عرضم به خدمت شما یک تغایری هم باید شما لحاظ بکنید، یعنی هم اجزا غیر هم هستن و هم اون مرکب و اون کل غیر از اجزاه، لذا اجزا بر یکدیگر و بر کل قابل هم نیستن، اون کل هم بر این اجزا قابل هم نیست. مثل حالا تو همون مرکب های عرفی و صناعی که حالا مرکب حقیقی البته نیستن، مرکب حقیقی که تو فضای فلسفه هست مثلا جسم، جسم صورت و ماده، ترکیبی یافته از صورت و ماده. خب نمیتونیم صورت و ماده رو برای یک دیگر هم بکنیم بگیم این ماده صورت و اون صورت ماده هست، و نمیتونیم جسم رو بگیم جسم ماده هست یا جسم صورت. نه، اینجا حالت عرضم به خدمت شما اجزا و کل هست، لذا قابل هم نیستن بر یک دیگر. بله، اون وقتی که شما ماده رو بیای لابشرط لحاظ بکنی بشه جنس، صورت رو بیای لابشرط لحاظ بکنی بشه فرض، اون وقت هست که قابل حمل هست. بگه جسم چیه؟ جوهر است. جسم چیه؟ ذو ابعاد ثلاثه هست که اون فصل در حقیقت جسم باشه. پس این نقطه تغایر رو باید شما لحاظ بکنید که در فرضی که جزء مطرحه یک کلیه، یک مرکبی مطرحه که اون مرکب و اون کل با اجزا تغایر داره و اون اجزا هم با یک دیگر. خب الان ببینیم طبق این تعریفی که ما طبق این نقطه‌ای که درباره اجزا و کل مطرح کردیم میتونیم وجود را جزء چیزی بدونیم. خب باید شما گفتید که اجزا غیر هم باشن و اون کل هم غیر از اجزا باشه. خب شما میگید وجود، وجود جزء باشه، جزء چیزی، پس باید چیزی غیر از وجود داشته باشه. وجود عرضم به خدمت شما جزء باشه، پس یه چیز دیگری باید باشه. ما سه چیز میخوایم: یک وجود، یک شیء دیگری که وجود با اون ترکیب بشه، و یک شیء سومی به نام کل و مرکب که از این ترکیب به وجود بیاد. ماده ای تو فضای همون جسمی که مثال دادم، ماده ای صورتی با هم ترکیب میشن، شیء سومی به نام جسم رو به وجود میارن. حالا تو فضای همون مرکب‌های اعتباری، این ماشین از اجزای تشکیل میشه، نمیدونم چرخ و موتور و اون بدنه و اینا با هم ترکیب میشوند، یک شیء سومی به نام ماشین به وجود میاد. خب شما گفتید اصالت با وجوده، وقتی اصالت با وجود شد اینجا دیگه غیر از وجود چیز شما ندارید. شما سه چیز میخوایی در ترکیب، در جزء و کل، فقط وجود دارید. از طبق اینکه اصالت با وجوده، فقط وجود دارید، دیگه چیز دیگه نداری. وقتی چیز دیگه نداری، پس نمیتونی فرض جزئیت و کل و مرکب و ترکیب بکنی. بله، در فضایی که سه چیز باشه این فرض قابل مد. خب دارم میگم نکته رو توجه بدم دوستان رو که چطوری از اصالت الوجود این استفاده میشه. اصالت الوجود میگه فقط چی اصالت داره، چی تحقق داره، چی واقعیت دارد؟ وجود. غیر از وجود دیگه ما اصالتی برای چیز قائل نیستیم. خب وقتی این گونه هست دیگه ما غیر از وجود چیزی نداریم. وجود میخواد با چی ترکیب بشه و چی میخواد داشت به وجود بیاد، لذا معنا نداره. و ثالثاً ان الوجود لا یکون جزءا لشیء. وجود سومین فرع از اصالت الوجود، نتیجه‌ای که از اصالت الوجود گرفته میشه اینه که وجود نمی باشد جزء چیزی. چرا؟ لأن الجزء الآخر والکل المرکب منهما. حالا اون من خیلی شست و رفته گفتم، حالا علامه میاد چیکار میکنه؟ میاد تشبیه و شقوق میکنه از باب جمعی احتمالات در زمین خدمت. میگه وجود جزء چیزی نیست. چرا؟ چون جزء دیگر و کلی که مرکب از اون دو جزء هست، انکانا همال وجود یا وجود به عینه، فلا معنا لکون شیء بل فلا معنا لکون شیء جزء اند نفسه. خب این دیگه اصلا این لازم نبود طبق اون نقطه‌ای که ما گفتیم، این اصلا نقطه نمیخواست دیگه. شما میگه علامه میگید که شما وجود جزء باشه، خب اون جزء دیگر چیه؟ اون کل چیه؟ اگه بخواید بگید اون جزء دیگر هم وجوده و اون کلی که از اینا به وجود میاد، مرکبی هم که از اینا به وجود میاد، اونم وجوده، که خود اصلا معنا نداره. چرا معنا نداره؟ به خاطر همون نکته که گفتم که در بحث اجزا، در بحث کل، در بحث مرکب باید تغایر باشه. رضا میفرماید که اگر که انکانا اون جزء دیگر، کانا اون جزء دیگر و اون مرکب، این کانا هما میخوره به چی؟ اون جزء دیگر و مرکب. اگر اون جزء دیگری که میخواد با وجود ترکیب بشود و اون کل و مرکبی که از اون دوتا میخواد اونم بادم وجود باشه، خود وجود باشه، وقت معنا ندارد که یک شیعی جزء خودش باشه. یعنی در این فرق که میگید جزء دیگر هم وجوده، اون کلی هم که به وجود میاد وجوده، این معناش اینه که وجود جزء خودشه، معنا داره یه چیز جزء خودش باشه. و این کان احدهما او کلاهما غیر از وجود کان باطل الذات. اما اگر شما چی بگید؟ بگید احدهما. احدهما یعنی چی؟ یعنی اون هما باز به همون چیز میخوره، به جزء دیگر و به اون مرکب میخوره، یا هر دوشون، یا اون جزء دیگر یعنی هم جزء دیگر و هم اون مرکب اصلا وجود نیستن. خب اگه اینو گفتید اون حالت ترکیب رو حفظ کردی، حالت ترکیب تغایری که در اجزا و در کل لحاظ میشه محفوظه، چون یه جزء وجوده، یه جزء دیگر غیر از وجود، نتیجه هم یه امر سومی غیر از وجوده، تغایر رو حفظ کردی، اما این فرد شما وجود نداره. پس در یک فرد ترکیب معنا نداره چون تغایر لحاظ نشده. در اونجایی که تغایر رو لحاظ میکنید فرد معقولی نیست، فرضی که نداره، نمیتونیم فرضش بکنیم. چرا؟ چون ما اصالت الوجودی شدیم. اصالت الوجود میگه فقط وجود اصیله، بقیه دیگه اصالتی ندارن.
تقریری که به تبع از اصالت الوجود توضیح بدیم، این ازلا اصیل غیر الوجودش رو توضیح بدیم.
بله، خب از اونم بالاخره اصیل نیست دیگه، اونم حیث این وجوده، اونه حیث این وجوده، اون عرضم به خدمت شما از دل همین وجود میجوشه و خب واقعا نمیتونه بیاد با این ترکیب بشه یه شیء دیگری رو به وجود بیاره.
بالاخره وجود من غیر رو بوده.
بله؟ نه این بحث اونجا باز میخوام بگم توضیحات دیگه من دارم میدم، میگم اونجا عرضم به خدمت شما ماهیتی که حیثیت این وجوده با همین وجود موجوده، بعدن میتونه در عرض این وجود باشه، با اون ترکیب بشه، شیء سومی رو به وجود بیاره. چون وقتی شما میگید دو تا جزء، حالت در عرض همان دیگه، این ماده
اتحادی هم اجزا داره.
بله،
ترکیب اتحادی هم اجزا داره.
خب ترکیب اتحادی، بله ترکیب اتحادی، الان بله. ترکیب اتحادی
که اصالت به طلا توضیح بده ماهیت وجود،
نه شما من بحثم تو اتحادیش نیست، بحث اینه که دو شیئی که با هم ترکیب میشون اینا در برابر همن، این ماده این صورت که با هم متحد، نه متحد نمیشن، دو چیزه، دو شیئی هستن در عرض هم با هم ترکیب میشن، شیء سوم به وجود میاد. ماهیت اگر ما تقریر دوم رو بپذیریم بگیم به تبع تحقق داره، چیزی در برابر وجود نیست که بخواد با وجود ترکیب بشه یه سومی رو به وجود بیاد، اون از دل همین وجود میجوشه، حیث همین وجوده.
بالاخره اصیل غیر از وجود هست،
عرض کردم. ببینید بنده گفتم شما میخواید الان دارم بنده شما متمرکز رو چی میشید؟ شما متمرکز غیریت درست بکنید،
زیادت
خب درست کردید. من الان مشکلم تو غیریت نیست، بله مشکل یه وقت از عرضم به خدمت شما مشکل ببینید
ما غیریت استقلالی میخواییم.
آه غیریات ما باید دو در بحث ترکیب اون دو تا جز باید چی باشن؟ باید در عرض هم باشن. خب شما بتونید در عرض وجود یه غیر از وجودی بتونید فرض بکنید، بتونید ترکیب و لحاظ بکنید.
جسم و بیاز تو نظر شما چطوره؟
چی؟
جسم و بیاز،
جسم و بیاز ترکیب هم؟ ترکیب یه شیء سوم به وجود اومده. جسمم جسم،
جسم سفیدی ترکیب شدن، جسم سفید درست،
جسم سفید یه شیء دیگه.
سفید رو شما فرمودید که الجسم و الابیزون دقیقاً یعنی الموجود.
خب حالا همونجام اگر شما اون بگید شیء سوم بگید به وجود اومده، حالا من اونش نمیخوام بحث بکنم. اگر بگید فرض بکنید که شیء سوم به وجود اومده، سفیدی در برابر جسم یه واقعیتیه، دو واقعیتن.
شما میگفتید که قضیه الماهیت موجودون این قضیه از جسم آبیزون،
نه کیفن سوی چیزی رو گفتن، نه
این حیث تقییدیه هست، اونجا حیث تقییدیه هست به همین مرده به طبع.
ما این همه توضیح دادیم، گفتیم که در بحث سفیدی و جسم اونجا عرض تحلیلی نیست، یعنی اونجا دو تا واقعیت شما دارید. ما نمیخوایم بگیم یه در خارج، عرضم در خارج ما یک واقعیت داریم، این یک واقعیت یک متن وجود یه حیثی دارد به نام ماهیت. ما ماهیت رو تحلیلی دونستیم، توجه دارید؟ اونجا الان شما این ماجیک را شما میگید چند تا واقعیت حساب میکنید؟ یک واقعیت. اما جسم و سفیدی رو چند تا واقعیت حساب میکنید؟ دو تا واقعیت دارید، یک جسم یک سفیدی، دو تا واقعیت در برابر هم هستن، هر دو نفسیت داره، هم جسم فی نفسه هست هم سفیدی فی نفسه هست. بله سفیدی در تحققش نیاز به چی داره؟ نیاز به جسم، وگرنه ولی خود جس یه واسفیدی واقعیتی در برابر جس، اما ماهیت عرض تحلیلی است، یه چیزی در برابر وجود نیست، در برابر وجود نیست. ما در ترکیب این نکته رو میخوام، مغایرت این گونه ای میخوام. تو ترکیب ببینید، تو هم مثال عرفیش، این چرخ ماشین، اون بدنه ماشین، اون موتور ماشین، اینا یه چیزایی هستن در عرض همان، در عرض همان با هم ترکیب میشون، ماشینی به وجود میاد. تو فضای هم تعبیر رو به ذهن کنم، این حالا به تعبیر شما اگر این رو بپذیریم که مثلا جسم با سفیدی ترکیب میشه، شیء استفو میبینم جسم سفید به وجود. خب جسم یه چیزه، یه واقعیت، سفیدیم یه واقعیت دیگریه. اما تو بحث ماهیت، من اونجا بحث ماهیت دقت داشته باشید، من خواهد مثالهایی زدم، مثال مثلث، مثال اون اسب پلاستیکی رو زدم برای که عنایت بشه. البته اونم تو این فضا، تو فضای کسانی که میگن شکل وجود داره. برخی بزرگواران مثلا علامه مصباح میگن شکل وجود نداره. خب اگه ما بگیم شکل وجود داره، خب شکل مثل سفیدی نیست، یه عرض تحلیلیه. یعنی شما این شکل رو یک واقعیتی جدایی، چیز جدایی، واقعیت چیزی غیر از اون همون جسمی که این شکل رو حلول کرده ندارید. پس ببینید در بحث وجود و ماهیت ما دوتا اصیل نداریم. اگه تقریره اول رو بپذیریم، تقریر اول چی میگم؟ میگم فقط وجود شما دارید، مثلا ماهیت ذهنیه، تو خارجی نداری. این خیلی روشنه. وقتی ما غیر از وجود هیچی نداریم، در نتیجه ارزم به خدمت شما، ترکیب هم معنا نداره. چون چیزی دیگه، ترکیب سه چیز میخواد، چون یه چیز بیشتر نداره وجود. اما تو فضای تقریر دوم چیه؟ شما باید در اجزا دو چیز در عرض هم میان با هم ترکیب بیان، شیعه استفاده وجود میارن. درسته ماهیت هم واقعیت داره، اما ماهیت چیزی در عرض وجود نیست، اصلا خود میگید به طبع اونه، در سایه اونه، بله. لذا اونجا این که میگیم بقیه باطل و ذات هست، علامه میفرماید که کان باطل از ذات، چجور تعریف میکنه؟ میگه از لا اصیل غیر الوجود، چون اصیلی غیر از وجود نداریم. یعنی در ترکیب دو اصیل میخواییم، دو واقعیت اصیل میخواییم با هم ترکیب بشون. ما دو واقعیت اصالت منحصر شد در وجود، دو واقعیت اصیل نداریم، سه واقعیت اصلی، بلکه ما سه واقعیت اصلی میخواییم. در ترکیب دو جزء میخواییم در عرض هم باشن، غیر هم باشن و شیء سومی هم به وجود بیاد. خب شما وقتی میگید اصالت با وجوده، یعنی اصالت منحصر در وجوده دیگه، غیر از وجود همه هیچ اصلی نداریم. کان باطل از ذات، حال باطل از ذات یعنی چی؟ چطور تعریف میکنه؟ یعنی از لا اصیل غیر الوجود، هیچ اصیلی غیر از وجود نیست. یعنی اون باطل از ذات، این اصیل دیگری ما نداریم، نه که ماهیت باطل از ذات باشه، اصیل دیگری ما نداریم. یعنی مخواهم این عبارت رو حالا حداقلش با اون مثلا کسی بگه علامه، نظرش اینه که ماهیت ذهنیه، به این عبارت بخواد استشهاد کنه، ببین میگه چی؟ میگه کان باطل از ذات غیر از وجود، میگه باطل از ذات راست ماهیت با، میگه خب باطل از ذات ادامه‌ش هم شما بخون، لا اصیل غیر الوجود، یعنی باطل چی؟ باطل ذات اصیل دیگری، ما اصیل دیگری نداریم، اصیل دیگری معدومه، اصیل دیگری که تحقق نداره. خب حالا یه نکته ای من اینجا عرض بکنم. ببینید این که ما میگیم، حالا اینه تو ادامه، توی بهتره که در ادامه بگیم، عرضم به خدمت شما، این در حقیقت اصلا مربوطه به اون نکته دومه. نکته اول این بود که وجود جزء چیزی نیست، نکته دوم اینه که وجود جزء ندارد، وجود جزء ندارد. این عرضم به خدمت شما از کجا استفاده میشه؟ این اصفاد از همون اصالت وجود استفاده میشه. خب اگر وجود بخواد جزء داشته باشه، بازم همون نکته که گفتم، باید سه چیز ما داشته باشیم، سه امر اصیل داشته باشیم، اینا غیر هم باشن و اون دوتا امر که جزء هستن، دو چیز با هم ترکیب بشوند و یک شیء سومی به نام وجود را به وجود بیارن. خب وقتی شما وقتی اصالت فقط با وجوده و پس دیگه اصیل دیگری نداری، پس چه چیزهایی میخواهند با هم ترکیب بشوند تا شیء سومی به نام وجود از اونها متحقق بشود؟ پس بنابراین همونطوری که از اصالت الوجود استفاده میشود که وجود جزء چیزی نیست، از همون هم استفاده میشود که خود وجود هم جزء ندارد. چون خود وجود جزء داشته باشد و جزء اش غیر از خودش باشه، خب غیر از خود وجود که دیگه طبق اصالت الوجود لذا وقتی که وجود جزء ندارد وجود بسیطه. حالا اینجا مطرح میشه، شما میگید وجود بسیطه، یعنی این میز یعنی بسیطه، یعنی این میز که اجزا بالقوه داره دیگه، بله خود وجود جز بسیطه، وجود جز بسیطه، ماده داره صورت داره. اینجا به دقت داشته باشید، بحث ما در وجوده. ما گفتیم موضوع فلسفه چیه؟ الوجود بما هو وجود، الموجود بما هو. شما این میز را به عنوان وجود لحاظ بکن، یعنی اون جنبه ماهوی رو بریز دور. این از اون جهتی که جسم است دارای ابعاد است و دارای اجزا است، اما حیث ماهیت رو بردار میبینی اجزای دیگه نداره. لذا این دوست عنایت باید بشه. نمیبعد من دوستان امتحان مصاحبه میگرفتیم این فرع رو میگفتن، بعد تا میگفتیم این پس این میز چی میگید؟ این میز شما میگید که وجود اجزا نداره. این میز اجزا نداره، جسم اجزا نداره، انسان اجزا نداره، این دست و پا و گوش و اینا چیه؟ خب اینا به دقت داشته باشید، ما در مورد چی صحبت میکنیم؟ الوجود به ما هو وجود، الموجود به ما هو موجود. یعنی بودیم فقط اون حیث وجود میخوایم مطالعه بکنیم، غیر از اون همه چیز رو بریز دور. این میز را شما به عنوان یک ماهیت بهش نگاه بکنه، خب میبینیم میز جسمیه، ابعاد داره و حسب ابعادش تقسیم میشه و حسب تقسیم میشه اجزا داره، اجزا بالقوه. اما وقتی اون فقط اون وجود نگاه بکن، حیث وجود، نه جزئی میبینی، نه اجزایی میبینی، نه انقسام میبینی، لذا این رو باید توجه بهش بشه. و به هذا البيان يثبت ان الوجود لا جزء له. به همین بیان، به همین بیانی که اونجا گفتیم که نکته مهم همون توجه باید بشه که در بحث ترکیب و اجزا تغایر باید لحاظ بشه، تغایر بین اجزا و تغایر کل اون مرکب با تک تک اجزا. به همین بیان ثابت می شود که وجود جزئی ندارد، چون اگه وجود جزئی داشته باشد باید اون جزء غیر از وجود باشه، طبق اصالت با دیگه چیز دیگری نداریم. خب وقتی وجود جزء نداشت نتیجه چی میشه؟ و یتبین ایضا ان الوجود بسیط فی ذاته، روشن میشه که وجود بسیط است فی ذاته، به حسب ذاتش، یعنی به حسب اینکه به عنوان وجود بهش نگاه بکنی. اما اگر به عنوان ماهی، به عنوان اون به اون با ماهیت لحاظش بکنی، این وجود را با حیث جسمش نگاه بکنی، خب اما فی ذاته وقتی که بهش نگاه نکردی، وجود با ماهیت نگاه کردی، وقتی وجود با ماهیت نگاه بکنی اونجا در اون فضا شما اجزا را میبینی. نه، این بساطت، این که جزء ندارد، تو فضایی که ما به خود وجود، خود حیث وجود نظر بکنی. و به هذا البیان و یتبین ایضا ان الوجود بسیط فی ذاته، بله دیگه بساطت یعنی چی هستن؟ بساطت یعنی جزء، یعنی جزء ازم به خدمت شما نداره. خب فرع چهارم رو وارد بشیم، ازم به خدمت فرع چهارم چی میخواد بگه؟ فرع چهارم در مورد صفات خود وجود صحبت میکنه. خود وجودم بالاخره برای خودش احکامی داره دیگه، صفاتی داره. مثلا شما هم میگید وجود اصیل اصالت، وجود میگید وحدت داره، وجود فعلیت داره، وجود تشخص داره، وجود خارجیت داره. میخوام ببینیم نسبت این اوصاف با وجود چیه، نسبت این اوصاف با وجود چیه؟ خب آیا این اوصاف میتونن یه چیزی غیر از وجود باشن؟ نمیتونن چیز غیر از وجود باشن، چون غیر از وجود ارزم به خدمت شما دیگه چی گفتیم؟ باطلن، تحققی ندارن، واقعیتی ندارن. پس این اوصاف باید چیگونه باشن؟ این باید اوصاف در خود وجود باشن، عین خود وجود باشن، یعنی همون معقولات ثانی فلسفی رو چی میگیم در موردشون؟ این دقیقا اینجا نقطه ای هست، میگیم معقولات ثانی فلسفی تعبیری که میشیم که آیا تحقق دارن یا ندارن. یه نظر اینه که مثل شیخ اشراق میگه اینا همه ذهنی هن، وحدت و وجوب و نمیدونم تمام معقولات ثانی، حتی خود وجود فضلن از بقیه شون، همه اینا میگه ذهنی صرفا تحقق ندارن. یک تو فضای مشا اونا میگن تحقق دارن، تحقق منحاز و مستقل. اما تو فضای که نظر صدرا اینه که اینا تحقق دارن اما به وجود موضوعشون، یعنی عینیت دارند با اون متن وجودی، عینیت که اینو من قبلا توضیح دادم، گفتم که یعنی باز هم اینجا بحث حیثیت تقییدی مطرح هست، یعنی چطور ماهیت به حیثیت تقییدی وجود موجوده، اوصاف وجود، احکام وجودم به حیثیت تقییدی وجود موجوده، یعنی همه اینها به اون متن، به واسطه اون متن وجودی تحقق دارن، فقط اون نحوه حیثیت تقییدیشون فرق میکنه. در بحث ماهیت گفتیم اونا چجوری هستن؟ گفتیم اونا به حیثیت تقییدیه نفادیه محقق هستن، یعنی ماهیت چه نسبتی با وجود داره؟ نفاد وجوده، حد وجوده، مرز وجوده و پایان وجود که تمام میشه میشه ماهیت. اما اوصاف وجود اینا پخش در وجوده، وحدت تمام، این کتاب رو میگیم مثلا واحد، این سنگ رو میگیم واحد، این درخت رو میگیم واحد، این وحدت، نه اینکه این وحدت مثلا پایان این درخت وحدت باشه یا سر شاخه‌هاش وحدت، نه کلش وحدته، وحدت در تمام
کلش.
این دقیقا مثل همون نسبتی که ما بین بین صفات حق تعالی و ذاتش قائلیم، اونجا میگیم حیثیت چیه؟ حیثیت تقییدیه اندماجیه، یعنی اوصاف حق تعالی به حیثیت تقییدیه اندماجی ذات موجودن و تو تمام ذات پخشن، اون علم کله، قدرت کله، تمامش قدرته، تمامش علمه، تمامش حیاته. حالا این وجود تمامش وحدته، تمامش فعلیته، تمامش خارجیته. خب این نکته رو علامه میخواد از چی استفاده بکنه؟ از خود اساس وجود. میگه اگر شما میگید، اگر میگید اصالت با وجوده، هر چیزی رو برای غیر از وجود بخواهید برایش تحقق قائل بشید، باید همه رو در سایه همین متن وجودی برایش تحقق قائل بشید. تحققی جدای از متن وجودی نمیتونید قائل بشید. پس اونا خارج از وجود نیستن، بلکه عین وجود هستن. چون تا بگه خارج از وجودم، هر چی که خارج وجوده دیگه تحققی نداره، واقعیتی نداره، چون اصالت با وجوده.
الان میگه که ما یل حق وجود، یعنی یک چیزی هست غیر از وجود.
بله.
بخواد به وجود ملحق بشه، به وجود به اون متصف بشه.
بله.
این تغایره، چه تغایریه که اصالت وجود؟
تغایری است که بالاخره با وحدت، با وحدت واقعیت سازگاره دیگه. الان همون تو بحث ماهیت ببین، این همون دقیقا شبهه شیخ اشراقه. شیخ اشراق چرا میگفت تسلسل پیش میان؟ چون اینها را فقط انگار گویه تصور ایشون فقط این بود که میگفت مثلا اگر وجوبی بخواد باشد، وحدتی بخواهد باشد، باید یه چیز مستقل و منحازی باشه، لذا میگفت تسلسل پیش میاد. میگفت شما میگید این وجود وحدت داره، خب خودش یه چیزه، وحدتش هم یه چیز باشه، خب خود اون وحدت هم یه واقعیته، پس اون وحدت هم باید وحدت داشته، تو بحث وحدت. وحدت با من. خب بگید این واقعیت واحده. خب بگید وحدتش هم واقعیت داره، ذهنی نیست. خب خودش یه واقعیت، وحدتش هم یه واقعیت. خب او وحدت یک واقعیت، خودش وحدت داره یا نداره؟ خب یقینا وحدت داره، پس او برای اونم وحدته. باز اون براش وحدته، اون وحدتشی واقعیت داره. باز همطور تصرفت بی نهایت وحدت شما داریم. اما ما چیکار، این جواب این تسلسل چیه؟ این ارزم به خدمت شما اینجا در ارزم به یک واقعیت، اینا به وجود موضوع موجوده. شما تو بحث اوصاف خدا چی میگید؟ از همه ابتدای طلبگی چی خوندید؟ ما نمیخوایم بگیم مثلا علم خدا با قدرتش فرق نمیکنه. شما خود مثلا علم که میگه علم هم معنی قدرت رو داره، قدرت معنای علم رو داره، یعنی حیثیت های مختلف هستن. اینا حیثیت های مختلف هستن اما با یک واقعیت، با یک وجود محقق، با یک وجود محقق. اون جایی تغایر خارجی پیش میاد که همه هر دو اصیل باشن. دو اصیل اگر بودن میشن دو تا واقعیت کنار هم. اما وقتی یکی اصیل بود بقیه به اون اصیل تحقق داشته باشن، دیگه دوئیت ندارن به اون واقعیت. در عین این که اینا حیثیت های گوناگون هستن، نمیخوام بگیم علم همون قدرت، قدرت همون علمه.
و همین دلیل که استقلال ندارن اصالت رو خراب نمیکن.
بله، همین که استقلال ندارن، اصلا در به واسطه همون متن واحد وجودی اینا موجودن، همون حیثیت تقییدی. در حیثیت تقییدیه اونجا ما دوئیت نداریم. اگه حیثیت تعلیلیه بود، بله، یعنی چی؟ یک در حیثیت تعلیلیه یه هستی بخشی داریم، ما یک معلول داریم، اون علت هستی بخش برای خودش یک وجود داره، اون معلول هم برای خودش یک وجودی داره. این میشه چی؟ دو واقعیت، دو متن وجودی. بله، یک متن علتون، یک متن معلولون. اما اگر ما گفتیم حیثیت تقییدیه نیست، حیثیت تقییدیت، حیثیت تقییدیه این همشون یک واقعیت، چون در حیثیت تقییدیه یه واقعیت، اما یه واقعیت هست که دارای حیثیت گوناگون هست، وحدت داره، فعلیت داره، خارجیت داره، الاخر. و رابعا انما اون رابطهش گفت مثلا اعراض غیر تحلیلی باشه، اونجا دو تا واقعیت، سفیدی در برابر جز یه واقعیته، یعنی دو واقع. شما الان تو فضای ماهوی وارد بشید، واقع جز مخواه شما واقعیت رو بشمارید، دو واقعیت داره، یکی جز، یکی چون فی نفسیت دارن دیگه. اصلا ببینید در حیثیت تقییدیه فضای تحقق میره تو فی غیر بودن، اما اونجا سفیدی فی نفسه هست، نفسیت داره برای خودش. نه من عرض کردم، ببین اعراضم دو گونه داریم. من الان خودم تو همین امروز این جلسه هم گفتم یه سری اعراضها داریم، اعراض تحلیلی هست. مثل چی؟ مثل گفتم شک،
یعنی عرضهای نحکانه، عرضهای تحلیلی
همه شون ندیگه، همه شون الان بگیم با دقت ها و اینها روشن میشه که همه شون تحلیلی نیستن. برخی مثل سفیدی، سفیدی یه واقعیتی در برابر جسم، توجه دارید؟ شما میگه آه یک جسم، یک سفیدیه جسم، اما شکل جسم یه چیزی در برابر جسمه و همون پایان این حجم میشه چی؟ این پایان این جسم میشه همون حجم و همون شکل، شکل. حالا در حقیقت شکل غیر از حجم، البته پایان اون شکل همون پایان اینه دیگه، پایانش مثل همون حدشه، پایانش میشه چی؟ میشه این شکل. پس یه سری اعراض داریم که اینا واقعیت نفسی ندارن، ولی تو فضای حیثیت تقییدی شما هر چیزی بخواد معنا بکنید، یعنی چی؟ یعنی نفسیتی ندارد از خودش، وجود فی غیره هست، وجود فی غیره تحققش به موضوعش.
چیز عجیبیه، معقولات انسانی نمیشه بفهمش، نمیشه رفت.
دیگه باید مکرر اینا رو هی بشنوی و هی در ذهنت مرور بکنی، غور بکنی، تا هی ذهن آرام آرام اینا خودش به مرور زمان تهنشین میشه در ذهن و هی انسان اینها رو بله متوجه میشه. یعنی اینجوری توقعی که یه مقدار بحثای فلسفی، این من خودم بحثای تجربه اینجوری است که یک سری مباحث فلسفی اینها هی که میگذره، چون ذهن ما اینجوری دیگه خود ذهن خود خودکار یه چیز وقتی که یه چیزی براش بیان میشه مبهمه، این دائما خودش غور میکنه تا وقتی که این جوانب رو برای خودش روشن میکنه، ولی خواهی زمان میبره برای برخی مطالب. خودش این تعبیرم شاید متحری داره دیگه، میگه یه مسئله مطالب باید خیس بخوره از زمان بخوره. و رابعا انما یلحق الوجود حقیقتا، اون چیزی که ملحق میشود به وجود حقیقتا، حقیقتا صفت وجوده اوله، من از صفات و المحمولات، از صفات و محمولات که مثال زدیم دیگه، مثل فعلیت، خارجیت و بله بله احکام ماهوی دیگه، اونا حقیقتا مال وجود نیستن. امور غیر خارجت عن ذات، اینا اموری هستن که خارج از ذات وجود نیستن بلکه عینیت دارن با وجود. ادلو کانت خارجتن کانت باطلتن، اگر اینا خارج باشن کانت باطلتن، باطلن دیگه از وجود، هر چی از وجود رفت بیرون باطل محض است و تحقق و واقعیت نداره، در حالی که ما برای این صفات تحقق قائلیم، واقعیت قائلیم. که حالا چرا واقعیت قائلیم و در جای خودش علامه تو بدایه استدلال کردن، فکر کنم تو بحث نفس الام اونجا بپردازم بهش که یکی دو فرع بعدی بهش میرسیم، اونجا بپردازم که چرا برای معقولات ثانیه فلسفی شما تحقق و واقعیت قائلیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله
سلام.